أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توکلت علی الله. توکل به خدا میکنیم و جلسه چهارم از سلسله مباحث آشنایی با تاریخ زندگانی امام کاظم علیه السلام با محوریت مدعیان دروغین مهدویت رو خدمت شما صاحبان ارائه میکنیم. در جلسات قبل صحبت از کتابی شد که حضرت آیت الله یثربی نوشتند که این کتاب بخشی از تفسیریه که ایشون در حال نگارشش هستن. اون بخشی از مقدمه به صورت یک کتاب مستقل در اومده که گزارای تاریخی نسبتاً خوبی توش هست، هرچند اگر بگردیم تو تاریخ خیلی بیشتر از اینها هستش، اما خب حالا بخشیش اینجا هست. صحبت در رابطه با این بودش که بنی امیه که بعد از دو نفر اول روی کار اومدند دیگه فسادشون علنی بود. ما فتنه داشتیم و شجره ملعونه. دو نفر اولی فتنه ای رو برای امت اسلامی به وجود آوردند و از نفر سوم یعنی عثمان ابن عفان وارد شجره ملعونه میشه، که تو روایت بسیاری داریم که منظور بنی امیه است و طول مدت حکومتشون هزار ماه. و در این زمینه حالا صحبت کردیم. یکی از گزارای تاریخی به این صورته: هنگام خلافت عثمان، ابو سفیان سالهای پایانی عمر خود را در حالی که نابینا بود سپری می کرد. وی در جلسه ای پس از اطمینان از نبود اغیار گفت: ای بنی امیه، خلافت در دست تیم عدی بود و به آن طمع داشتند، یعنی همون ابوبکر و عمر، و به آن طمع داشتند، چون خود عمر مخالف این بودش که عثمان نفر بعدی باشه. میگفت اگر عثمان بیاد سر کار، من میدونم که بنی امیه رو به گردن مردم سوار میکنه. اما خب بعد از اینکه کشته میشه، جالبه، کسی که این رو میکشه، عمر رو میکشه، غلام یکی از خود بنی امیه است. الان اسمش رو فراموش کردم، که شخص مسیحی بوده، همون چیزی به اسم ابو لولو میشناسیم و این حرفا، یه مسیحی بوده که اون مسیحی غلام یکی از بنی امیه این کار رو انجام میده، بزرگان بنی امیه است. خب حکومت میفته، بعد تو شورا میفته دست عثمان، حالا داره صحبت میکنه: ای بنی امیه، خلافت در دست تیم عدی بود و به آن طمع داشتند و اکنون به دست شما افتاده است. آن را بین خود مانند توپی دست به دست بگردانید و از دست ندهید. به خدا سوگند، نه بهشتی در کار است و نه جهنمی. صحبت سر این بودش که آیا اینا اصلا مسلمان بودند؟ که آیا فتوحاتی که به اصطلاح فتوحات اسلامی هست برای گسترش اسلام و کتاب خدا بوده، یا نه اینا دنبال حکومت خودشون و به دست آوردن متامع دنیایی بود؟ که به قدر این موضوع در رابطه با بنی امیه آشکاره که اهل سنت به خاطر تقدسی که برای عثمان قائل هستن، سعی در پنهان نگه داشتن این ماجرا داشتن که عثمان جزو بنی امیه است. که نموداری رو که جلسه قبل خدمتون نشون دادم به سادگی نشون میداد که عثمان جزو شجره بنی امیه است. و اگرم قرار باشه که کسی تاریخ هزار ماه به حکومت بنی امیه رو حساب بکنه، عملا باید از زمان عثمان شروع بکنه، یعنی برخلاف اون چیزی که مسعودی توی تاریخ مروج الذهبش از زمان غیر از عثمان شروع میکنه و سعی میکنه یه جوری عدد هزار ماه رو به دست بیاره. کتاب دیگه رو در رابطه با سوال بعضی از دوستان که اصلا تشیع کی شکل گرفت و تاریخی تشیع جلو اومده چیه، یه کتابی رو اندرو جی نیومن که احتمال زیاد آمریکایی هم هستش، تو در رابطه با پایان‌نامه دکتراش نوشته. این رو با دیدگاهی که یه مقدار میخواد تشیع رو حتما ضایع بکنه، تشیع کلامی رو بررسی کرده. من توی جلسه قبل عرض کردم که تشیع چندین نوع هست: تشیع سیاسی داریم، تشیع فقهی داریم و تشیع کلامی. که تو تشیع فقهی خب به مرور زمان، مخصوصا بعد از زمان شیخ مفید، این دستبندی ها بیشتر شد، زمان شیخ مرتضی، و همینطور که اومدیم جلو این تشیع فقهی محدودتر شد و مرزبندی ها بیشتر شد. در مورد تشیع سیاسی هم عرض کردم، اگر بخوایم اینو لحاظ کنیم، ابو حنیفه، مالک ابن انس و بسیاری از بزرگان اهل سنت عملاً شیعه حساب می شدن. چرا؟ چون مخالف حکومت بنی امیه بودن و حق حکومت رو فقط مربوط به بنی هاشم می دونستن و اختصاصی تر مختص علوی ها می دونستند. اما در رابطه با این که حتما باید فرزندان امام حسین علیه السلام باشه یا امام حسن علیه السلام، نه تو این قسمت اون زمان حداقل فاصله گذاری نشده بود. و عرض کردم که کسی مثل ابو حنیفه سر این اعتقاد خودش موند، شکنجه شد و توسط عباسیان کشته شد و حاضر نشد که حکومت اونها رو به رسمیت بشناسه. اما لحاظ کلامی خب این آقا تحقیق کرده و یه جورایی خواسته اثبات بکنه که تشیع ساخته و پرداخته خاندان ابو موسی اشعری هستش. چون عرض کردم فتح ایران توسط دو تا پایگاه اصلی بود، نیروهایی که توی کوفه بودن و بصره، که نیروهایی که از بصره به سمت ایران اومدن بیشتر تونستن سرزمین‌های بیشتری رو تونستن فتح کنن و حالا خاندان ابو موسی اشعری اومدن تو قم ساکن شدن و اومده پرداخته به این که علمای شیعه همه جزو موالی‌های اشعری ها بودن و مثلا ما که از ابو موسی اشعری خوشمون نمیاد ولی بدونیم که مثلا شیعه یعنی دست پروردگان ابو موسی اشعری. خیلی سر این موضوع سعیم کرده یه روش علمی برای خودش داشته باشه، اما خب متاسفانه عقب پیش داوری داشته و سعی میکنه که ذهن رو منحرف بکنه. در رابطه با شیعه حکومتی هم خانم جمیله کدیور کتابی رو نوشته، من سعی کردم اونو با خودم بیارم، گشتم تو کتابخونه پیش دوستان پیداش نکردم. ایشون هم سعی کرده که به صورت تاریخی بررسی بکنه که از چه زمانی شیعه وارد حکومت شد. به طور مثال دو زمان امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام به شدت نهی میکردن که کسی وارد حکومت بشه، بعد آروم آروم میان میگن که نه، میشه مشاوره داد، میشه کارمند شد، بعد یواش یواش خودشون شدن وزیر تو دوران صفویه و همینطور اومدن تا میرسونه به انقلاب اسلامی که میگه که النظر فکری علمای امروز ما با علمای سلف تفاوت دارن و اون موقع هر نوع حکومتی رو منفی میدونستند که باید حتما باید امام معصوم حاکم باشه، اما الان مثلا نظرها تغییر کرده. ایشون هم سعی کرده با این چیدمان عملا به این نتیجه برسونه که اصلا حکومت ولایت فقیهی نداریم، حتی بنی عباسی که توی کربلا همراهی امام حسین علیه السلام نکردند و حتی بزرگانی مثل ابو حنیفه و مالک ابن انس اینا جزو شیعیان حساب می شدن، اما شیعیان سیاسی، شیعیانی که کلامی، اما علاوه فقهی نه. و همین امروز هم عرض کردم خدمتون که زیدیه با اینکه جزو شیعیان حساب میشن علاوه کلامی، اما از نظر فقهی حنفی هستند. و بعضی از بزرگان حالا عرفایی که تو جامعه امروزی خودمون هم مطرح هستن و شعرامون اینا شیعه هستن، تو کشور خودمون هم هستند و توی تلویزیون هم میبینیم، اما تو مجامع خصوصیشون به راحتی میگن که ما علاوه فقهی حنفی مذهب هستیم، امام زمان رو قبول داریم، حکومت رو قبول داریم، خیلی از ما هم شاید بهشون ارادت داشته باشیم، اما علاوه فقهی حنفی هستند. این تفاوت ها رو انشاءالله لحاظ بکنیم. صحبتمون تا به اینجا جلو اومدش که خراسانیا به نیت اینکه حکومت بنی امیه رو سرنگون کنن و از اون خفت و خاری که بنی امیه برای ایرانی‌ها به وجود آورده بود خودشون رو نجات بدن و همچنین به نیت اینکه حکومت رو به خاندان پیامبر برسونن قیامی رو شروع می‌کنند که دو نفر نقش اصلی رو داشتن تو این قیام، یکی ابو سلمه خلال به عنوان مغز متفکر این قیام و دیگری ابو مسلم خراسانی که بعدها شد فرمانده نظامی. این لشکر خیلی سریعتر از اون چیزی که چه خود ابو سلمه خلال و ابو مسلم فکر میکرد و چه بنی امیه بخوان انتظار داشته باشن تونست فتوحات جالبی رو انجام بده تا اومدند و رسیدند به کوفه. به خاطر شدت اشتیاقی که داشتن که زودتر با امامی از خاندان پیامبر بیعت بکنند، انقلاب کلن منحرف شد به خاطر عدم آگاهی و عدم شناخت صحیحه مبارزین از خاندان پیامبر و تفسیر غلطی که از آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا در جامعه وجود داشت و مدعیان متفاوتی داشت از ذی القربا بودن خاندان پیامبر، تنها هاشمیان موجود در کوفه یعنی بنی عباس مورد توجه قرار گرفتن و عرض کردم با یه داستانسازی ساده و باور نکردنی حکومت دست عباسیان میفته. بین عباسیان دو تا برادر بودن به اسم عبدالله، عبدالله اکبر و عبدالله اصغر. عبدالله اصغر که بعداً حالا به خاطر فرزندش اسمش میشه ابوالعباس، بعداً ملقب میشه به صفا، حکومت رو به دست میگیره. تفاوتشون هم در این بود برادر کوچیکتر چرا انتخاب شد، حالا حداقل تاریخ این طور نوشته که نظر خود بنده این نیستش، که مادر ابوالعباس چون آزاده بود و عرب بود ارجحیت پیدا کرد به مادر ابو جعفر منصور دوانیقی که کنیز بود، به خاطر همین برادر کوچکتر رو مقدم شمردن. اما انشالله اگر حالا فرصت بشه مقایسه کرد بین رفتارهایی که منصور و عمر داشتند، که عمر اول ابوبکر رو جلو میندازه، اینجا هم منصور دوانیقی برادر کوچکترش رو جلو میندازه، و شباهت‌های رفتاری که حالا اگر فرصت شد و فراموش نکردم توی رفتارهای این دو نفر است. چون منصور دوانیقی مغز متفکر عباسی است و بسیاری از فتنه ها رو این شخص رهبری میکنه، بسیار کیس بوده، بسیار باهوش بوده و ضربه هایی به اسلام زده که هنوز هم جبران نشده، یعنی خیانت هایی که کرده بسیار هوشمندانه بوده، که انشاءالله همین جلسه به دوران حکومت ایشون برسیم مطرح خواهیم کرد. خب خراسانی ها با ابوالعباس به عنوان شخص مورد رضایت خاندان رسول خدا بیعت میکنند و کار جلو برده میشه. و عرض شد که موقعی ابوسلمه متوجه این ماجرا میشه که عملا دیگه نمیتونسته کاری انجام بده، به خاطر حفظ اتحاد بین نیروها مجبور به سکوت و حالا کراهتا مجبور به بیعت میشه. اینها آماده میشن برای جنگ با اموی ها که عرض کردم مهمترین جنگشون جنگ زاب بود و تو این نبرد پیروز میشن. تو این جنگ فرمانده میشه عموی صفاح و منصور به اسم عبدالله ابن علی، میگه من حاضرم برم به جنگ اونها. صفاح تو اون روز اعلام میکنه که هر کس بره به جنگ اونها اون خلیفه بعدیه و اون ولیعهده. عموش قبول میکنه و میره به جنگ و اون رو شکست میده و اولین روزهای حکومت عباسیان تشکیل میشه. خب اینا سر حکومت که سر کار که میان جز اولین اقداماتشون اینه که حکومت رو بین افراد مورد اعتماد خود خاندان بنی عباس یعنی عموها و عموزاده ها تقسیم میکنن. موقعی که بنی عباس سر کار میاد به ظاهر شروع میکنه به رفتار ملایم نشون دادن با کل بنی هاشم، براشون حقوقی در نظر میگیره، رفتار ملایمی داره با تمام بنی هاشم از جمله امام صادق علیه السلام. خب تو این فرصت پیش آمده یعنی توی سالهایی که مقدمات جنگ بنی امیه و خراسانی ها شکل میگیره و 4 سال حکومتی که صفاح سر کار هست، دوران طلایی موضوعات فقهیه که برای ما نقل شده و معروفه به مثلا ما میشه به دورانی که امام صادق علیه السلام کلاس های درسی داشتن، چون بلافاصله بعد از فوت ابوالعباس صفاح کلاس های امام صادق علیه السلام هم تعطیل میشه و ایشون عملا تحت نظر قرار میگیرن و محدودیتاشون رو حکومت خیلی سعی میکنه که تحت کنترل داشته باشه. یه روایت جالبی است، این رو خدمتتون میخونم از کافی، که رفتار امام صادق علیه السلام تو این دوران 4 ساله حکومت صفاح رو کمک میکنه که یک مقدار بهتر بشناسیم. حذیفه ابن منصور گفت در حیره خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم. پیکی از طرف ابوالعباس صفاح خلیفه آمده ایشان را خواست. یک لباس بارانی که یک طرف آن سفید و طرف دیگرش سیاه بود خواست و پوشید. بعد فرمود من می پوشم با اینکه می دانم این لباس دوزخیان است. و چند تا روایت دیگه در اینجا هستش که امام صادق علیه السلام رو نشون میده که سعی می کردن از برخورد و درگیری با این اشخاص خودداری بکنن. یکی از اتفاقاتی که در همین سالهای ابتدایی می افته شهادت یکی از شیعیان امام صادق علیه السلام است به اسم معلا ابن خنیس. این شخص مسئول کارهای مالی و داخلی خانواده امام صادق علیه السلام بود که حاکم وقت که یکی از عموهای صفاح هستش توطئه‌ای میچینه برای اینکه یه جور لطمه به خود امام صادق علیه السلام بزنه، به رئیس شرطه ها که اسمش سراغی هست میگه که یه تعداد شاهد جمع میکنه که بله ما دیدیم که این شخص داره آذوقه زیادی میخره، داره سلاح میخره، اینا به فکر قیام هستند. این بنده خدا رو میگیرن میبرن زندان و شکنجهش میکنند و در نهایت تحت شکنجه کشته میشه. امام صادق علیه السلام تو شهر تشریف نداشتن. وقتی میان و این ماجرا رو میبینن، به همراه پسرشون اسماعیل میرن پیش حاکم و میگن که تهمتی زده شده و ما خواهان قصاص هستیم. بنی عباس که هنوز خیلی تو حکومت جا نیفتاده بودند، از رفتار محکم امام صادق علیه السلام وحشت میکنن و عملا عقب نشینی میکنن و گناه رو میندازن گردن رئیس شرطه ها و اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام اون شخص رو قصاص میکنه. در مورد زمان شهادت معلا نقل های مختلفی هست. به طور مثال توی الفائق حدود 10 سال بعد از این زمان رو مطرح کردن، که از این لحاظ که اسماعیل کسیه که قصاص کننده این شخص هست و حاکمی که در اون زمان بوده، اولین حاکم مدینه، اولین کسی از بنی عباس هست که فوت کرده، یعنی تو همین سال فوت کرده، تو تاریخ‌های مختلف این سال رو ذکر کردن، نشون میده که جاش اینجاست، نه حدود 10 سال بعد از این. یک دیگه از اقداماتی که انجام میدن تو همون ماهای ابتدایی که این رو خدمتتون جلسه قبل عرض کردم، اینها ابو سلمه خلال رو ترور میکنن و شایعه میکنن که خوارج این کار رو انجام داده، یعنی مغز متفکری رو که اینها میدونستن تمایل به علویان داره و متوجه شده بودن که اینها رو تحت الحفظ نگه داشته بوده توی کوفه و عملا میخواسته که یکی از علوی ها، یعنی در اولویت اول امام صادق علیه السلام و بعد عبدالله محض یا در درجه سوم عمر اشرف برادر زید شهید به حکومت برسه. این کینه رو به دل داشتن، تو اولین فرصت ابو سلمه خلال رو ترور میکنن. تو دوران حکومت 4 ساله صفاح بیشتر به انتقام گرفتن از بنی امیه میگذره و تا اونجا که میشه سعی میکرد با بنی هاشم به ملایمت رفتار بکنه، تا اینکه حدود بعد 4 سال به مرض آبله از دنیا میره. قبل از فوتش ابو مسلم خراسانی که از میانه قیام دیگه از ایران خارج نشد و از میانه قیام فرماندهی رو به قحطبه و بعدش به پسرانش یعنی حسن و حمید داد، که عرض کردم حسن ابن قحطبه از کربلا به سمت کوفه اومد، یه اشتباه تاکتیکی میکنه و برای اولین بار تصمیم میگیره که از خراسان خارج بشه، چون محبوبیت بسیار زیادی داشت، به اسم و امیر خاندان پیامبر معروف بود، میخواست یه مقدار اللحاظ دینی هم وچه کسب کنه، میخواست بیا سفر حج و چون بزرگ جز بزرگان بود میخواست امیرالحاج بشه و امیرالحاج در بین اعراب خیلی احترام داره که چه کسی امیرالحاج بشه. به این نیت نامه مینویسه به صفا و میگه که میخوام بیام حج و چون من بالاخره برخی از این بنی امیه و اعراب رو کشتم احساس امنیت نمیکنم، میخوام 10,000 نفر نیرو هم با خودم بیارم. خب اینا سریع احساس خطر میکنن، میگن نه اصلا برای حج گنجایش یه همچی تعداد نفراتی نیست. این شروع میکنن چونه زدن، کم کردن، تا میرسن به 1,000 نفر. ابو مسلم همراه 1,000 نفر میاد، کلی مال و اموال با خودش میاره، تو را به فقیرها و به مردم مختلف تقسیم میکنه تا وجهه اجتماعی خودش رو بالاتر ببره و علاوه بر این 1,000 نفری که با خودش میاره تا برسه به کوفه، نیروها رو جاهای مختلف تو شهرها پراکنده میکنه برای حفظ امنیت خودش. صفا وقتی میبینه این رفتاره یک مقدار شک میکنه، به برادر بزرگتر خودش ابو جعفر که بعداً ملقب میشه به منصور دوانیقی نامه مینویسه که فلانی سریعتر تو هم درخواست کن که منم میخوام بیام حج، من تو رو امیر حج بکنم تا این افتخار نصیب تو بشه، وگرنه اگه ابو مسلم بخواد این افتخار رو به دست بیاره دیگه ما نمیتونیم حریفش بشیم. منصور هم پا میشه میاد کوفه، که البته اینا پایتخت از کوفه برده بودن به هیره و انبار، میاد اونجا و میگه که منم میخوام برم حج و امیرالحاج بودن رو ابو جعفر منصور به عهده میگیره و بهانه میشه که ابو مسلم کنار گذاشته بشه. ابو مسلم میاد و به همراه منصور و تعداد حالا نگهبانایی که همراه خودشون داشتن حرکت میکنن به سمت مکه تو راه برگشت که دارن میان خبر فوت صفاح میرسه که میگن آبله گرفته و حکومت حدود 4 سال هم طول میکشه و وصیت کرده که ولیعهد اول من برادر بزرگترم ابو جعفر و ولیعهد بعدی من پسرمون عیسی ابن موسی. روی کلمه عیساش دقت بکنید، باش کار دارید. ولیعهد دومشون رو میذارن عیسی. خبر میرسه به منصور که این اتفاق افتاده. خب ابو مسلم یه مقدار با کراهت و با درنگ مجبور به بیعت میشه تا اینکه بیان برسن به شهر انبار. خب حالا مراسم دفن و اینجور چیزا هم انجام شده. یکی از عموهای این دو برادر که عرض کردم اسمش عبدالله که رفت به جنگ با امویان، وقتی خبر مرگش اینو اعتراض کرد، گفت آقا خیلی از فرمانداران به عنوان شاهد گرفت که شما شاهدید که گفتن که اگر هر کس که بره به نبرد با اموی اون جانشین خواهد بود و من این کارو کردم، شما شهادت میدی؟ اونا میگن بله. این شخصا در این زمان با یه سپاه خیلی بزرگی عازم روم بوده، یعنی هم مرزها گذشته بوده. وقتی این خبر رو میشنوه با اون نیروها برمیگرده، میاد چند تا شهر هم تصرف میکنه که حاکم بعدی باید من باشم. میخواد بیاد به سمت کوفه که ابو جعفر منصور میگه که به ابو مسلم پیشنهاد میده که تو برو به جنگ اون و اگه تو نری فقط من و تو هستیم که میتونی با اون به جنگیم. یه جوری تو اول میگه نه من کاری ندارم میخوام برم، اما یه جوری با تهدید مجبور میشه که فرماندهی جنگ رو قبول کنه. و توی روایات تاریخی هستش که منصور میگه که این دو نفر برن به جنگ هم که هر کدومشون کشته بشن به نفع منه، یعنی با زرنگی وادار میکنه تا ابو مسلم بره به نبرد عبدالله ابن علی. تعداد زیادی از نیروهای تحت امر عبدالله ابن علی هم ایرانی بودن و ابو مسلم رو قبول داشتند. با نسبتاً جنگ ساده‌ای عبدالله شکست میخوره و فراری میشه، میره پیش یکی دیگه برادراش و اونجا ابن مقفع که ادیب سرشناس ایرانی هست متن صلح‌نامه‌ای رو مینویسه و منصور رو قسم میده که هیچ کاری نداشته باش فلانو به این شخص، و اگه بخوای توطئه‌ای بکنی تمام مسلمان ها از بیعتت خارج میشن، تمام اموالت رو باید ببخشی. یه عهدنامه خیلی محکمی رو مینویسه که بعدن عامل قتل خود ابن مقفع هم این ماجرا میشه. هرچند تو تاریخ بعدن یه موضوعاتی مثل اینکه ایشون مسلمان نبوده و چه چیزهای دیگه باعث کشته شدنش میشه، اگر هم اونها صحیح باشه، اما یکی از دلیل‌های بزرگ کشته شدنش این کینه‌ایه که منصور به خاطر نوشتن این نوع خاصی از عهدنامه که نمیتونست به هیچ وجه از زیر بار اون شونه خالی بکنه هستش، که البته بعداً با یه توطئه این عموی خودش رو میاره توی قصر خودش، یه اتاق براش میسازه، میگه شما اینجا باش، بزرگی من با شما قرار گذاشتم که شما رو نکشم، ولی از اون ور آب رو میندازه زیر خونه، سقف این خونه میرزه رو عموش رو کشته میشه، یعنی برجام رو یه جوری دور میزنه و بالاخره عموش رو میکشه. حتی اگه ابن مقفع هم که خیلی زرنگ بوده و خیلی زیرک بوده عهدنامه رو نوشته بوده، ولی بالاخره این کار رو انجام میده. خب ابو مسلم بعد از این فتح که پیروزی بزرگی که به دست میاره و حکومت استقرار خوبی میگیره و دوباره بنی عباس با هم متحد میشن، قصد اینو میکنه که سریعتر برگرده. احساس خطر کرده که این آیه ابو جعفر منصور به هیچ کی رحم نمیکنه و با خودش هم از همون ابتدا مشکل داشت، یه مقدار یه اختلاف نظرهایی داشتن و به هر حال ابو مسلم به عنوان امیر خاندان پیامبر شناخته میشد، اما به هر حال عباسی ها دوست داشتن زودتر همه رقیب ها رو از بین ببرن. با توطئه ای که بزرگان بنی عباس رو میفرسته برای دعوتی شامی برای ابو مسلم، رو بدون محافظاش دعوت میکنه به کاخ و اونجا حالا با بهانه ها و حیله های شمشیر رو ازش میگیره، چون از خودش هم به یه تنه میترسیدن که بخوام باش درگیر شن، شمشیر رو ازش جدا میکنن و به طرز فجیعی ابو مسلم رو تکه تکه میکنن و تو پارچه میپیچن و موقعی خبر به نگهبانا میرسه میبینن که کار تموم شد. و قبل از این کار ابو مسلم جانشینی که برای خودش توی خراسان گذاشته بود با اموال مختلف و تهدید و چیزهای دیگه تطمیعش میکنن که اعتراضی نکنه. با این ماجرا عملا دیگه قیام 100% از دست خراسانی‌ها خارج میشه و دیگه میشه قیام عملا عباسیان. منصور از زمانی که سر کار میاد دشمنی علنی خودش رو با خاندان بنی هاشم و بالاخص علوی ها شروع میکنه و به بهانه های مختلف از مثلا بچه چند ماه تا پیرمرد رو یه تهمتی براشون میبسته یا بدون حتی این دلایل اونها رو میکشته، طوری که توی خود تاریخی که بنی عباسی ها نوشتند نقل بسیاری هست که اتاقهایی بوده که پر از سرهای افرادی بود که تو زمان منصور ترور شده بودن و یا چاهایی بود که دستور میداد افرادی میبردن و سرشون جدا میکردن میداختن تو اونجا، چاهای پر از اجساد که این رو به قدری زیاد بوده که حتی تاریخ نویسانی که تو خود دربار بنی عباس هم بودن دیگه نتونستن این قسمت ها رو سانسور بکنن. منصور وقتی سر کار میاد یه رقیب دیگه پیش روی خودش داشته، اون محمد ابن عبدالله حسنی یعنی نفس زکیه که در رابطه با اون صحبت کردیم که بعد از اینکه عباسی ها میان و سوار موج احساسات مردم میشن و با اونها بیعت میشه، این آقای نفس زکیه مجبور میشه پنهانی دیگه زندگی کنه، یعنی وارد مرحله غیبت میشه و احادیثی که در تایید مهدویت ایشون بود رو من یه بار خدمتتون عرض کردم. من قبل از اون تو فراموش نکنم یه چند تا روایتم از مهدویت صفاح رو خدمتتون بخونم که چقدر حدیث در رابطه با این موضوع وجود داره. به طور مثال یکی از جعلهایی که وجود داره همچی چیزی که از کعب نقل شده است که گفت پرچمهای سیاهی ظاهر خواهد شد برای بنی عباس تا اینکه در شام منزل میکنند و خدا به دست ایشان هر ظالم سرکشی را میکشد. 45 روز طول میکشه و داخل میشن 7000 نفر رو میکشن و شعارشان حالا بمیر بمیر یا توی بعضی دیگه است بکش بکشه. حتی بعضیشون هم با اینکه روایت عربیه این تیکه رو فارسی نقل کردن که بکش بکش، یعنی مردم فارس قرار این کار انجام بدن. تو روایتی از کعب هستش که گفت المهدی من ولد العباس، مهدی از فرزندان عباس عموی پیامبر هستش. و یا در روایتی حالا جعلی اونها دارن که ابن عباس گفت مهدی جوانی از ما اهل بیت، اهل بیت رسول خدا است. و یا توی روایت دیگه ای از ابن عباس هست که مهدی از ماست که آن را واگذار می کند به عیسی علیه السلام. اون ولیعهد دوم عیسی خاطرتون هست، واژه عیسی یعنی مهدی میاد کی؟ صفاح. ولیعهدش کی میشه؟ حکومت میخواد بده به عیسی ابن موسی یعنی عیسی. یعنی روایت های مختلفی رو اینها شروع میکنن به جعل کردن و هر کاری میکنن یه سعی میکنن پوشش مذهبی بدن. تو روایت دیگه ای هستش که در نزد ابن عباس صحبت از 12 خلیفه و امیر شد، آنگاه ابن عباس گفت به خدا بعد از این صفاح و منصور و مهدی از ماست که خلافت را به عیسی ابن مریم میسپارند. اینها تو اون زمان بین مردم رواج داشته. اینکه چرا مردم بگه احادیث 12 تا امام ما با اسامی رو نشنیده بودن، چرا شنیده بودن؟ احتمالاً بعضیشون شنیده بودن، اما اینها رو هم شنیده بودن و برای مردم روشن نبود که کدومشون درسته. و یا توی روایت دیگه از عبدالله ابن عمر که تو تاریخ به ابن عمر هست نقل است که صفاح، سپس منصور، سپس جابر، سپس مهدی، این حتی اینا دونه به دونه که کیا میخوان بیان سر کار هم تو روایات هاشون می آوردن و پول میدادن به افراد مختلف، این رو بین مردم پخش میکردن. به طور مثال از ابو سعید خدری از پیامبر روایت کرده که یه روایت دیگه برش ساختن با سلسله سند خوب از ابو سعید خدری که مهدی پس از انقضاء زمانی در موقع ظهور فتنه های خروج می کند و مردی که او را صفاح می گویند مال فراوانی عطا می کند. حالا تو این روایت می گن که بله صفاح یه جورایی با مهدی متفاوته، زمین سازی دارن می کنن برای کارهای بعدیشون. یعنی برای خود حتی صفاح هم این ادعای مهدویت بوده اما خیلی گسترده نبوده. حتی اینکه منصور لقب خودش رو میذاره منصور، چیزی که ما تو روایت شیعه داریم لقبیه برای امیرالمومنین علیه السلام تو آخر الزمان، بی خود این ابو جعفر لقب خودش رو منصور نمیذاره. همه اینا حساب کرده، مثلا صفاح هم یکی از لقبای امیرالمومنین علیه السلام تو آخر الزمان، اونم برای خود این شخص برای خودش برمیداره. این صفاح، منصور، مهدی، حتی هارون، مأمون، امین، اینا همه واژگانیه که تو دین اسلام مقدسه. اینا این لقب‌های مقدس رو برای خودشون انتخاب میکردن تا پوشش و ظاهر دینی داشته باشن. این دقیقاً برعکس بنی امیه که فسادشون آشکار بود. اینها سعی میکنن ظاهری مقدس به حکومت خودشون بدن. خب ابو جعفر منصور که سر کار میاد دشمنیش رو با علویان آشکار میکنه، دیگه به راحتی این موضع خودش رو اعلام میکرده و تیمهای مختلفی رو به جستجوی نفس زکیه و برادرش ابراهیم به جاهای مختلف میفرسته. منصور اولین حاکم اسلامیه که جادوگرها و منجمها رو هم به خدمت میگیره و وارد دربارشون میکنه، که از طریق علوم غریبه حساب کتاب میکرده که الان مثلا فلان شخص که دنبالش هستم کجاست، الان جنگ بکنم یا نکنم، و به اینجور افراد بالوپر خوبی هم میده و حالا یه کتابخونه هم براشون درست میکنه. شروع میکنه تعدادی جاسوس رو میفرسته بین نیروهای نفس زکیه که اون رو قبل از اینکه بتونه خوب نیروهاشو شکل بده، فرماندهی بکنه، زودتر از موعد تحریکش کنه به قیام. هرچی سعی میکرد این کارو بکنه، این آقای نفس زکیه دملای تله نمیداد، تا اینکه منصور دستور میده کل خاندان بنی حسن رو دستگیر کنن. اینا رو دستگیر میکنن، از جمله عبدالله محض رو و کسی رو که بعداً یکی فرزندش که کشته میشه به نام شهید فخ معروف میشه. کل خاندان بنی حسن رو دستگیر میکنه، با یه وضعیت خیلی اسفناکی با شکنجه اینها رو میاره به سمت کوفه و تو محله هاشمیه کوفه زندانی میکنه، که رفتار امام صادق علیه السلام با عبدالله محض که خاطرتون تو جلسات بچه برخوردهای ناشایستی رو مرتکب میشه، امام صادق علیه السلام با حالت بسیار نگران بدون کفش، بدون اینکه مثلا عبایی رو دوششون باشه، میان و مثلا سعی میکنن جلوگیری کنن، با یه لحن بسیار احساسی صحبت میکنن که ای کاش من جای شما بودم، ای عموزاده من، جانم به قربانتون، با یه لحن بسیار مشفقانه برخورد میکنن که با گریه همراه بوده. خب این افراد رو زندانی میکنن و در یه وضعیت بسیار بد، تاریک، طوری که حتی مثلا تعداد روز و شب رو از دست داده بودن، که مثلا با سوره های قرآنی که میخوندند میتونستن زمان رو محاسبه بکنن که الان وقت نماز ظهره، وقت نماز عصره. یه وحشتناک بوده، مثلا بوی تعفنی که خب اونا که جایی برای فضولاتشون نداشتن، یه جای خیلی محدود بدون نور با وضعیت قضایی خیلی بد تحت شکنجه اینا رو حفظ میکنن که یه جوری نفس زکیه رو تحریک کنن که قیام بکنه، و در آخر سر هم زندان رو سر این بنی حسن خراب میکنن و اینا رو زنده به گور میکنن، که یکی از این افراد پدر شهید فخ و حالا شخص دیگه شون هم که معروفه برای ما آقای عبدالله محض است که به این صورت کشته میشه. دشمنی های منصور تو طول حکومتش ادامه داره، از جمله این که مثلا چندین بار قصد شهید کردن امام صادق علیه السلام و اسماعیل رو داره. خاطرتون از تو روایاتی که جلسات قبل‌تر خونده شد، خیلی از شیعیان فکر می‌کردن که جانشین امام صادق علیه السلام اسماعیله، که امام صادق علیه السلام می‌فرمان که نه اینطور نیست، اما دشمن باز این تصور رو داشت. بر همون تیم‌های مختلفی رو برای ترور می‌فرستن، که حالا دو نمونهش رو بخوام خدمتتون عرض کنم، مثلا این تیم ترور یکشون میان از دیوار می‌پرن میان اونور، امام صادق علیه السلام و اسماعیل مشغول نماز بودند، کنار حیات هم دو تا شتر بسته شده بود. به اذن خدا اون نفری که اومده برای ترور فکر میکنه که خب امام صادق علیه السلام و فرزندشون ایشون هستن، میره سر اونا رو میبره، میذاره تو کیسه و میره تا موقعی که به پیش منصور برسین کیسه رو هم وا نمیکنه ببینه چیه. با خوشحالی میره که جایزه‌شو بگیره، کیسه رو وا میکنه، میبینه که چیکار کرده، سر دو تا شتر رو بریده اومده، که به اذن خدا این توطئه خونسا میشه. و یا توی یه بار دیگه اینها خونه امام صادق علیه السلام محاصره میکنن، هیزم زیادی دور این خونه قرار میدن و خونه رو به آتش میکشن، که امام صادق علیه السلام، حالا خونه بودشون که زودتر اومده بودن بیرون، از وسط آتش همراه امام کاظم علیه السلام دست ایشون رو میگیرن و صحیح و سالم از آتش میان بیرون و جملات جالبی رو میگن: منم فرزند ابراهیم. که توطئه منصور هم خونسا میشه، اما دست بردار نبوده. خیلی موقع ابو حنیفه رو که جزو مخالفان حکومتشون بوده رو تحریک میکرده، میگفته من مثلا فلان تعداد نفرات رو میکشم، اگه میخوای این کارو نکنم برو با امام صادق علیه السلام بحث کن. جالبه اینو وقتی تاریخ رو بررسی میکنه، ابو حنیفه دشمن امام صادق علیه السلام نیست. ما ابو حنیفه رو وقتی بخوایم مسائل تاریخیش رو در نظر نگیریم، بله اومده بعضی موقع سوالاتی پرسیده، بحثایی داشته، اما هیچ موقع نه ادعای هماوردی با امام صادق علیه السلام داشته و نه خودش رو تو اون حد میدونسته. به طور مثال حتی خودش رو به دست و پای امام صادق علیه السلام مینداخته که من آقا اجازه بدین دستتون گذارم، که امام صادق علیه السلام حتی ایشون به هیچ وجه هم قبول نداشته ها، علاوه فکری و فقهی. عرض کردم شیعه در زوایای مختلف داره، ایشون علاوه فقهی کلا نزد امام صادق علیه السلام رده، نه اینکه حالا بگیم آدم خوبی بوده، اما از این جهت که علویان رو دوست داشته و میگفته حکومت حق این افراده و روی این موضوع هم اصرار و پافشاری داشته. منصور وادار می‌کرده که بحث و گفتگو با امام صادق علیه السلام بپردازه، که تو تاریخ زیاده، حالا من جلسات بعد اگر قسمت بشه بعضی از این بحث‌ها رو خدمتتون میارم. منصور دوانیقی یکی از اقداماتی که انجام میده با علوم افرادی که تو علوم غریبه وارد هستن و بر اساس روایاتی که شنیده شروع به احداث شهری می‌کنه که تو روایات به اسم زورا، شهری که قبل از آخر زمان نابود خواهد شد، که اسمش میشه بغداد. بغداد رو دقیقاً به این نیت و با علم نجوم و حالا علوم غریبه‌ای که اطرافیانش بلد بودن بنا میکنه، چون قصدشون، حالا بریم جلوتر متوجه میشیم که چرا منصور این کارو میکنه، شهر بغداد یا زورا رو بنا میکنه تا یکی دیگه از مقدمات آخرالزمان رو برپا کنه، که ابو حنیفه رو به عنوان کارگر حتی میفرسته اونجا و تو اونجا انقدر شکنجه میکنن تا توی بغداد کشته میشه. که اگر بین بغداد امروزی، چون بغداد چند بار جاش عوض شده، بغداد آتیش گرفته سوخته، هر دفعه رفته یه چند کیلومتر اینور اونورتر ساخته شده، این بغدادی که الان ما میبینیم دقیقا همون بغداد قبل تو اونجا نیستش، سیل اومده، اتفاقات مختلفی افتاده. رودخونه‌ای که الان بین کاظمیه و بغداد هست، از سمت حرم امام کاظم علیه السلام که ردشین برین، تو ابتدای بغداد یه مقبره خیلی متروکی هست که نوشته مثلا مقبره ابو حنیفه است. ابو حنیفه رو حالا نقل یا مسمومش میکنن یا تحت شکنجه میکشنش و تا آخر عمرش هم حاضر نمیشه که حکومت عباسی ها رو به رسمیت بشناسه، همچنان که تو زمان بنی امیه هم همین طور بوده و میگفته الا بالله فقط حکومت حق علویان هستش. منصور به بهانه های مختلف شروع میکنه به مصادره کردن اموال و مخصوصا برای مدینه یه جورایی راه های اقتصادیش رو قطع میکنه تا خیلی از مردم از این شهر پراکنده بشن. عرض کردم بحث زندانی کردن بزرگان علویا و زنده به گور کردن اونها مطرح بوده، مالیات های بسیار سنگینی که برای بازرگان ها وضع میکنه باعث میشه تا نارضایتی زیادی به وجود بیاد. جاسوس هایی رو که برای تحریک نفس زکیه بین نیروهای نفس زکیه فرستاده بود، بعد از اینکه پدرش با اون وضعیت کشته میشه عملا تحریک میشه که قیام رو شروع بکنه. بعد از یه مدت مخفی بودن، قبل از اینکه بخواد آمادگی کامل رو داشته باشه قیام میکنه. نفس زکیه با برادرش قرار میذاره که فلانی تو برو بصره، از اونجا قیام رو شروع بکن و من هم توی مدینه این کار انجام میدم. یه زمان خاصی رو اینا به عنوان شروع قیام انتخاب میکنن، اما نیروهایی که نفوذ کرده بودن توی نیروهای نفس زکیه هی تحریکش میکنن، زودتر از زمانی که با هم دیگه هماهنگ کرده بودن قیامش رو شروع میکنه و یکی از دلایلی میشه که باعث شکست این قیام میشه. خب نفس زکیه به اسم کسی که حالا تو روایاتی که تو اون زمان خیلی مطرح بوده به عنوان مهدی مطرح بوده قیام میکنه، خیلی از بزرگان چه اونایی که تو کوفه بودن از جمله ابو حنیفه که از قبلترش فتوا داده بود، چه مالک ابن انس و بسیاری دیگه از بزرگان فتوا میدن و خودشون هم حاضر میشن تو این جنگ شرکت بکنن. تو سال 125 هم که خاطرتون از عموم بنی هاشم هم به جز امام صادق علیه السلام و یه پیرمرد دیگه که اینجا حالا خدمت و ماجراش رو عرض میکنم با این شخص بیعت کرده بودن و حتی جالبه بعضی از فرزندان خود امام صادق علیه السلام هم با این شخص بیعت کرده بودن. یعنی به قدری ادعای این شخص پررنگ بود که یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام به اسم عبدالله که لقب ابا عبداللهی امام صادق علیه السلام به خاطر این ماجرا هست، اون شخص هم بیعت میکنه. اینا توی کوفه کودتا میکنن، شهر رو به دست میگیرن، میگن بیاییم همه بیعت کنید. امام صادق علیه السلام بیعت نمیکنه. برای اولین بار و آخرین بار امام صادق علیه السلام زندانی میشن. توسط کی؟ توسط این آقای نفس زکیه که رفتار خیلی ناشایستی دارن. امام رو توی محل نگهداری حیوانات زندانی میکنن چند روز، اما وقتی میبینن که خب درگیری جدی میشه با بنی عباس، امام صادق علیه السلام رو آزاد میکنن. و یه پیرمرد دیگه ای از علویهان رو که انقدر زیر مشت لقد میزنن تا کشته میشه، ولی بیعت نمیکنه. قبل از شهادتش که امام صادق علیه السلام تو مجلس حضور داشت، اون پیرمرد میگه آقا یادتون هستش که تو زمان پدرتون امام باقر علیه السلام ایشون به من وعده داده بود که یه شخص ظالمی تو رو زیر مشت لقد میکشه؟ آقا میفرمان که بله، خاطرم هستش که پدرم این رو برای شما گفت، که این شخص بزرگوار هم اونطور اونجا شهید میشه. قبل از اینکه بخوایم ماجرای نفس زکیه رو ادامه بدیم و قیامش رو تا کشته شدن جلو بریم، بحث اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام رو به پایان برسونیم، چون علاوه زمانی زودتر اتفاق میفته، ما اون خط زمانمون رو هم رعایت کرده باشیم. اگه بخوایم به طور خلاصه نفرات مهم فرزندان امام صادق علیه السلام رو در نظر بگیریم، فرزند ارشدشون اسماعیل بوده و بعد عبدالله و بعدش علی و فرزند کوچکترشون موسی بن جعفر علیه السلام کوچکترین فرزندشون هستن. احتمالاً در روایات که ما لفظ ابا عبدالله رو داریم، شاید حالا اینو باید بیشتر در بررسی کرد، عموماً احادیثیه که بعد از فوت اسماعیل از ایشون حالا تو جایی نقل شده یا خود ایشون در اون زمان روایت کردند، و اینا تا زمانی که اسماعیل زنده بود احتمالاً لقب ایشون ابا عبدالله نبوده، چون فرزند بزرگتر باشه به لقب فرزند بزرگتر هست. اما وقتی خب ایشون از دنیا رفت، عبدالله فرزند ارشد بود و به این اسم خونده میشد. اسماعیل در بین شیعیان جایگاه خوبی داشت و خودش هم شخص مثبتی بود، برخلاف حالا بعضی از روایات هست که ایشون رو متهم به شرابخوری و چیزهای دیگه میکنه که به نظر میرسه غلطه، و یا حتی تو روایتی هستش که یه نفر میاد پیش امام صادق علیه السلام قسم میخوره که من دیدم همین الان اسماعیل داشت شراب میخورد. همون موقع یکی هم وارد میشه، ظاهرا امام توی مکه بودن، قسم میخوره میگه من دیدم که امام که اسماعیل داشت طواف میکرد. دیگه ارتباط مستقیم با ایشون نداره، همچنان که در مورد زیدیه اینطور بود. یعنی زمان زید ایشون این اصول عقاید رو برای زیدیه نچیده بود، در رابطه با اسماعیلی هم همینطور. اسماعیل فرزندی داشت به نام محمد که علاوه سنی از امام کاظم علیه السلام هم بزرگترن، که بعدها تو جلسات پایانی خدمتتون ان شاء الله عرض می‌کنیم که نقش مهمی رو توی شهادت امام کاظم علیه السلام دارن. اسماعیل بیمار میشن و تو ساعات پایانی امام صادق علیه السلام خیلیا رو خبر می‌کنن، از جمله مفضل رو که دوست صمیمیه و حالا همسفر تو خیلی از جاها با اسماعیل بوده، خیلی ها رو دعوت میکنن میان که تو لحظات آخر باشن. که نقل توی تاریخ که امام صادق علیه السلام تعداد زیادی از شیعیان و یارانشون رو دعوت میکنن تا تو لحظات آخری که اسماعیل تو قید حیات هستن شاهد باشن. که نقل است که امام صادق علیه السلام خیلی مضطرب بودن، نگران بودن، دعا میکردن، گریه میکردند، و حال تا موقعی که میرن در اون اتاق مشغول نماز میشن. بعد اسماعیل به رحمت خدا میره، آقا خیلی مرتب با لباس مرتب میان بیرون، شیعه میدن آقا چی شد، چه علتی داشت؟ خب تا قبل از اون هنوز حکم خدا اجرا نشده بود و ما با دعا کردن سعی میکردیم که اگر میشه خب این به تعویق بیفته، ولی وقتی متوجه شدیم نه، حکم خدا بر اینه که اینشون از دنیا بره، ما هم فرمان خدا رو پذیرا هستیم. مراسم تشییع جنازه مفصلی رو برگزار میکنن. تو طول مسیر چندین بار که امام پا برهنه حتی این مسیر رو میمدن، چندین بار تابوت رو میذارن زمین، پارچه رو کنار میزنن و دوستان اسماعیل رو که طرفدارای خیلی زیادی هم داشت صدا میکنن، میگن که میبینید اسماعیل فوت کرده؟ اونا میگن بله آقا، ما شهادت میدیم که اسماعیل فوت کرده. با این حال بعد از دفن باز یه عده اعتقاد پیدا میکنن که نه، اسماعیل فوت نکرده و غایب شده و این همون امام زمانیه که قراره بیاد. باز یه عده همون حرف خودشون رو زدن. یعنی بعضی اوقات شاید حالا که گذشت، تاریخ گذشته و الان میخوایم قضاوت کنیم، چون خیلی ساده است نمیخواد قضاوت کنیم در مورد گذشته، در مورد خودشه که خیلی سخته، شاید بشه گفت الذین فی قلوبهم مرض راحت ترین اسمی باشه که هست در مورد ایناست که واقعا نمیتونن بپذیرن، یکی رو دوست دارن، حالا اون شخص از دنیا رفته نمیتونه باور بکنه. هرچی هم که میگه خب شما اگه حب اسماعیل رو داشتید، ابتدا حب امام صادق علیه السلام رو داشتید دیگه، حالا خود این شخص میگه که آقا این از دنیا رفته، نمیتونن قبول کنن. و با فوت اسماعیل عملا شیعیان یه مقدار دست باچه میشن که بالاخره پس جانشین کی بوده، کدوم دسته از شیعیان، شیعیانی که جز اون گروه خاص نبودن که از دوران کودکی و حتی لحظات اولیه تولد امام کاظم علیه السلام بدونن که امام کیه. خاطرتون هست دیگه روایاتی رو که براتون خوندم که فرزند اسماعیل که اسمش محمد هست، عملا بعدها در سالهای بعدی مدعی وراثت امام صادق علیه السلام میشه و میگه که پدر من امام بوده و پدرم فوت کرده و امامت به من میرسه. میاد سمت ایران برای خودش یه سری یار جمع بکنه، موفق نمیشه و بعد برمیگرده تو مدینه زندگی میکنه و اونجا از دنیا میره. فرزند این محمد بعدها مهاجرت میکنه سمت مصر و اسماعیلی به این صورت به وجود میان. یعنی خود نه اسماعیل این کار انجام میده، پسرش همچی ادعایی رو داشته اما موفقیتی به دست نمیاره، یعنی عملا مورد توجه خاص شیعیان نبوده و طرفداری نداشته، اما فرزندش رو چرا بعد اینکه میره، حالا یه عده‌ای حکومت رو به دست میگیرن، میگن شما بیا بزرگتر ما باش، شما که جزء خاندان پیامبر هستی، ما اعتقاد داریم که یکی از خاندان پیامبر باید حاکم باشه و اسماعیلیه به این صورت میان جلو و قرن‌های متمادی بسیاری هم حکومت‌هایی رو تشکیل میدن و لحاظ کلامی و فکری دانشمندای خیلی پیشرفته ای داشتند و تونستند اقدامات مثبتی هم حتی در بعضی موارد علمی و کلامی انجام بدن. یعنی فرقه اسماعیلیه، حالا بجز حالا اینکه ما قبولشون نداریم تو بحث امامت، اما علاوه بر علمی و خدمات اجتماعی خدمات خوبی رو انجام دادند و تو سالهایی که تو رأس کار بودن کتابای علمی خوبی نوشته شد و حتی بعضی از بزرگان اعتقادشونه که کتاب توحید مفضل که حالا تو بعضی روایات هست که امام صادق علیه السلام مستقیم به مفضل گفتن و دست روی سینه ایشون گذاشتن، ایشون همه رو یاد گرفته و بعدن نوشته، بعضی اعتقاد دارن نه، این نوشته یه مفضل نیست، بلکه یکی از بزرگان اسماعیلیه به این اسم این مطالب رو نوشته. مثلا امام خمینی رحمت الله علیه بعضی از موضوعات توحید مفضل رو قبول نداره و میگن اینا نمیتونه گفتهای امام صادق علیه السلام باشه، اما بعضی هم نه، برعکس بسیار بهش اعتقاد دارن که این کتاب علاوه سندی اشکال نداره، ولی علاوه علمی اونا که حالا یه مقدار میخوان علمی بررسی کنن این کتاب رو زیاد بهش بها نمیدن، برعکس اون چیزی که ما عموما شنیدیم دیگه. ما اینجا یه جدول داریم در رابطه با برخی از احادیث جلی که در تأیید بنی حسن هست برای موضوع مهدویت. به طور مثال عبدالله ابن عمرو عاص گوید مردی از فرزندان حسن از مشرق خروج خواهد کرد که اگر کوها در برابرش باشند آنها را از میان بر می دارد. که حالا چه به حسن ابن قحطبه برگرده چه به یکی از فرزندان امام مجتبی علیه السلام میتونه حالا مورد استفاده اونها قرار بگیره. یا تو روایت دیگه ای هست که روزی علی علیه السلام به فرزندش حسن نگاه کرد و فرمود این فرزندم سید است، همانطور که پیامبر او را سید نامید، و به زودی از صلب او مردی بیرون آید که هم نام پیامبرتان است و در اخلاق شبیه اوست ولی در چهره نه. او زمین را از عدالت پر کند همچنان که از ستم پر شده است. خب تعداد اینجور احادیث خیلی زیاده. به طور مثال یکی از روایات جعلی که تو اون زمان بوده و جالبه که شباهت بسیار زیادی هم به ماجرای نفس زکیه داره، این روایته. نفس زکیه علاوه جسمانی یه مقدار رانهاش درشت بود و این روایت رو حالا یا جعل کردن یا حالا هر که به نظر میرسه جعلی باشه وجود داشته که دقیقا مصداقش میشده خود این شخص، که البته من این تو کتاب شیعه هم دیدم و تو کتاب شیعه امروزی خودمون هم دیدیم که میگن مهدی کسیه که رانهاش درشته. جالبه این مشخصه رو دقیقا نفس زکیه داشته. یا تو بعضی از کتاب‌های حتی شیعه دیدیم که میگن مثلا مهدی کسی که یه مقدار میخواد صحبت بکنه سختشه و این لکنت زبان رو نفس زکیه هم داشته. اگه اشتباه نکنم حتی روایتی بوده بر در رابطه با خال بین دو کتف، شنیدین دیگه تو کتاب میگن مهدی کسی بین دو کتفش خال داره، نفس زکیه این مشخصه رو هم داشته. یاران امام صادق علیه السلام میگن که شما رافضی هستید، یعنی از ما نیستید، ما همه بنی هاشمیه طرفیم، شما جدایید، رفضه یعنی اما خارج شدید. و هرچند مثلا شهرستانی میگه نه بحث مال زمان امام باقر علیه السلامه و بعضی دوره های مختلف بردن، اما اینطور نیست. جایی که هست این جای درستش اونقدری که بنده متوجه شدم این زمان هستش. خب منصور دوانیقی بعد از اینکه موفق میشه این دوتا برادر رو از سر راهش برداره، ساخته شدن بغداد رو سرعت میده و پایتخت رو به اونجا انتقال میده. یه فایل دارم به صورت سالهای مختلف رو از کتابهای مختلف که موضوعاتش رو خوندم اینجوری دستبندی کردم. من همون اگه به طور مثال یه موضوع خیلی ساده، حالا هر کدوم باشه، اگه بخوام مطرح کنم حداقل از دو یا سه تا کتاب خوندم و قسمت مربوطه رو کپی پیست کردم آوردم یه جا قرار دادم، برای همون آدم راحت تر میتونه متوجه بشه که بالاخره حرف دقیق مال کدومه. مثلا ماجرای فوت اسماعیل رو که براتون عرض کردم حداقل از 4-5 منبع مختلف که مثلا یکیش یه مقاله است که خودش به ده ها مرجع مراجعه کرده رو بودم میتونه کنار همدیگه قرار بده و میشه به دست آورد که بالاخره کدومش درسته کدومش غلطه. یکی از موضوعات تأسف آورم براتون بخونم. در زمانی که نفس زکیه کودتا کرده و مدینه رو اشغال کرده، عرض کردم که همه علویان و بنی هاشم با این شخص بیعت کردن و حامیه ایشون هستن، امام صادق علیه السلام خب نمیپذیرن که با ایشون همکاری بکنن. یه شخصی به اسم عبدالله که مشهور به عبدالله افتس هستش با کارت حمله میکنه به امام صادق علیه السلام که شما چرا مخالفت میکنید، و ظاهرن هم یه زخمی رو تو بدن ایشون اگه اشتباه نکنم ایجاد میکنه. و امام صادق علیه السلام که دم وقت بعدش که جنگ میشه این بند خدا زخمی میشه، میبرنشون تو یه جایی ازش نگهداری میکنن و موقع شهادت خودشون وصیت میکنن به همسرشون که به این شخص ارث بدید. کسی که اومده امام رو شهید کنه، آقا وقتی زخمی میشه میبرن ازش پرستاری میکنن و وصیت میکنن که به ایشون ارث بدین. ببین تفاوت رفتار رو، عبدالله محض با اون ادعا و اون بی احترامی ها امام صادق علیه السلام نامه‌ای که براشون نوشتن به قدری لطیف به قدری مشفقانه است که انسان حیرت میکنه که واقعا وقتی میگن امام و یکی از موضوع مثلا بحث اخلاقیات چقدر از نظر اخلاقی در اوج هستند. حالا در روایتی از کتاب غیبت شیخ طوسی است که هشام بن احمر از سالم کنیز حضرت صادق علیه السلام نقل کرد، من هنگام درگذشت آن جناب حضور داشتم، بیهوش شد، همین که به هوش آمد فرمود به حسن ابن علی ابن حسن ابن الحسین که مشهور به افتس هست 70 دینار بدهید و به فلان کس فلان مبلغ بدید. عرض کردم آقا به کسی پول میدهی که با کارت به تو حمله کرد و قصد کشتن شما را داشت؟ فرمود نمیخوایی از کسانی باشم که خداوند درباره آنها فرموده والذین یسلون ما امر الله به ان یوصل، اون کسی که با تو قطع رحم کرده از تو بریده بخوای با اون وصلت داشته باشی و مراوده را ادامه بدی. طول مدت حکومتی که نفس زکیه تونست عملا کودتایی رو که در مدینه ایجاد کنه حدود 90 روز اول رجب قیام رو شروع کرد تا در ماه رمضان کشته شد. کل نظرات مختلف رو هم اینجا آوردیم. از جمله کسایی که در حمایت نفس زکیه فتوا داده بود مالک ابن انسه. وقتی که نفس زکیه کشته میشه، منصور دوانیقی این شخص رو تحت شکنجه قرار میده، یعنی بزرگ فرقه مالکی ها، فرقه علاوز فقهی بخوایم حساب کنیم مالکی ها، و میگه که تنها در یک صورته که از کشته شدن صرف نظر میکنم. جالبه دقت کنید، منصور دوانیقی یه دشمنی رو دستگیر کرده، دشمنی که میتونسته ده ها و صد ها یار برای نفس زکی داشته باشه، دستگیرش کرده، میگه من به یه شرط تو رو آزادت میکنم. چه شرطی؟ اینکه تو یک کتاب برای من بنویسی، یک کتاب فقهی، کتاب الموطع که اولین کتاب بزرگ اهل سنت هست این زمان نوشته میشه به اجبار منصور دوانیقی توسط این شخص. اهل سنت برای این کتاب خیلی ارزش قائل هستن. کتاب نوشته میشه، کتاب رو با هزینه خودش با حمایت خودش شروع میکنن به کپی برداری و به نقاط مختلف کشورها میفرستن و مردم رو تو شهرهای مختلف وادار میکنن تا از این کتاب پیروی داشته باشن. شاید بگیم خب چه اقدام خوبی، بالاخره مردم رو میخوان یه مقدار سر سامون بدن. چرا این کار انجام داده؟ آیا واقعا این شخص یه انسان بسیار فرهیخته و مسلمون و نمیدونم خدا ترسیه؟ تو روایاتی که خود تاریخ نویسان زمانشون نوشتن چنان از جنایت‌های مختلفش چنان اسم بردن که بعضی موقع هم یاد مثلا هیتلر و موسولینی و اینجور چیزا هم شاید جلوی این آقا کم بیارن توی شدت کشتاری که انجام میداده. یکی از اقداماتی که منصور دوانیقی علیه امام صادق علیه السلام انجام میده این کاره. وقتی میبینه که مردم از نظر فقهی به امام صادق علیه السلام اقبال دارن و افتخار خیلی ها به اینه که من یه روایتی رو از جعفر ابن محمد شنیدم و اونو نقل میکنم، به این یه دونه روایت افتخار میکنه، با چنین اقداماتی سعی میکنه که جلوی گسترش نفوذ اهل بیت علیهم السلام رو بگیره. پس نوشته شدن کتاب الموطع در حقیقت در مبارزه با امام صادق علیه السلام هست و یه اقدامی بزرگتر از این رو انجام میده که ضربش تا الان هم هست. برای اولین بار موضوع نهضت ترجمه رو شروع میکنه. اولین باری که به صورت جدی به موضوع نهضت ترجمه پرداخته میشه توسط منصور دوانیقیه. شخصی رو به نام بختیشو که از پزشکان و از دانشمندان ایرانی هست، سمت اهواز زندگی میکرده و دانشگاهی رو اونجا داشتن، اولین دانشگاهیه که تو جهان هست، متعلق به ایرانیا بود، تو جندی شاپور، و بختیشو و پدرش و فرزندانش رو که بزرگان اونجا بودند دعوت میکنه، میاره توی پایتختش تو بغداد. اینا کتابخانه مفصلی رو فراهم میکنند و شروع میکنند به ترجمه کردن کتابهای مختلف. من انشالله خاطرم باشه اسامی کتابها و جملاتی که خود غربیها، نه غربیهای امروزی ها، غربیهایی که تو همون زمان زندگی میکردند براتون خواهم آورد که خودشون به این میگفتن، که به این تقریبا صراحت میگفتن کتابهایی که داره ترجمه میشه به زبان عربی اینها کتابهای زاله است و ما خودمون اجازه نمیدیم که این افکار بین مردممون باشه. حالا من توی جای دیگه دارم چه کتابهایی، الان بخوام جستجو کنم شاید وقت گرفته بشه. اسامی کتابا رو ببینیم، ببینیم بله کتابهای بسیار جالبیه که ما الان به عنوان کتابهای اصلی فلسفه میشناسیم، اما خودشون حاکمای زمان خود رومی ها میگفتن اینا کتابای زاله است، ما اینا رو اجازه نمیدیم که بین مردم باشه. حتی تو یه جایی لشکر عباسی حمله میکنن، یه شهر رو محاصره میکنن که میخوان مثلا بکشن، میگن به یه شرط شما رو نمیکشیم، اجازه بدین ما کتابخونتون رو داشته باشیم. به این شرط شروع میکنن مصالحه میکنن کتاب ها رو، نه به خاطر علم دوستی. هرچند ببینید سربازا ممکنه به خاطر با نیت خیر این کارو انجام دادن، اما اون فکری که پشت سر بوده میخواستن افکار جدید رو وارد بکنن و پایه‌های اصلی فلسفه رو که تو این زمان شکل میگیره رو میارن تا در مقابل تفکر اهل بیت علیهم السلام، در مقابل با تفکر امام صادق علیه السلام قرار بگیره. حالا بعضیا میدونم که تعصب دارن، فلسفه رو یه موضوع مقدس میدونن، اما خود فلاسفه از اساتیدی که حالا بنده میشناسم اعتقادشون بر اینه که هر کاری ما بکنیم، درسته کسایی مثل ابن سینا اومدن و فلسفه رو سعی کردن رنگ و بوی اسلامی بدن بهشون، اما اون پایه اصلی مال خارج از اسلامه و هنوزم که هنوز میبینیم هر کاری میکنیم نمیتونیم از دست این تفکر فلسفی که ریشش متعلق به مشرکین عملا، چون یه خدایی رو قبول ندارن و مخصوصا تو فلسفه مشرکینی که کتابهاشون رو به تعمد، کتابهایی که خود مسیحیان اون زمان به اسم کتابهای زاله میشناختنشون، به زبان عربی ترجمه بشه و تو جامعه اسلامی بخواد گسترش داشته باشه. من این بحث نهضت ترجمه رو انشالله یه مقدار مفصل‌تر اگر بشه با اسامی کتاب‌ها، چون من اینا رو یادداشت دارم جایی، الان دقیقاً خاطرم نیست که بخوام براتون جستجو کنم اسامی رو بیارم، و نقل قول‌هایی که خودشون دارن. در رابطه با شهر بغداد هم خدمتتون عرض کنم که کپی شهر همدان اون زمانه، یعنی بغداد دقیقاً بر اساس شهر همدان ما، یعنی تنها شهری که تو اون زمان به صورت دایره وار بوده، گرد بوده، اون نقشه کپی میشه و معمارهای ایرانی این کار رو انجام میدن. یعنی بغداد اون زمان با بغداد امروز متفاوت بوده و کپی برداری شده از خود شهر همدان هست. من فکر می‌کنم تا اینجا بحث رو متوقف بکنیم تا ابتدای ازدواج امام کاظم علیه السلام. جلسه بعدی رو انشالله بعد از راهپیمایی اربعین انشالله در خدمت دوستان باشیم. انشالله پس تا ابتدای ماجرای ازدواج امام کاظم علیه السلام توی جلسه بعد صحبت بکنیم و بحث بعدی انشالله شهادت امام صادق علیه السلام.